اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، و عجبا اتکون الخلافت بالصحابه ولا تکونو بالصحابت والقرابه. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل میشه؟ ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمیشه. این استدلال امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برابر ابوبکر هست. ابوبکر در سقیفه گفت که ما عترت رسول الله هستیم، به همین دلیل شایسته تریم. مولا علی علیه السلام استدلال به این سخن کردند که من هم صحابی پیامبر هستم و هم پسر عمو و داماد پیامبر هستم. این تناقض رو شما چگونه حل می کنید؟ یه شعری هم در این زمینه مولا دارد که نسبت داده شده: فَإِن كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ قَيَّبُوا. اگر تو با شورا قدرت رو به دست گرفتی، نقدش این است که اکثریت قاطع صحابه در این شورا نبودند، از پیش چند نفر آمدند و بریدند و رفتند. و این کنت بالقربا حجج تخصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقربو. و اگر میگید چون نزدیک به پیامبر هستید، او به همین دلیل اولویت دارید، غیر تو به پیامبر اکرم نزدیکتر بودند. یعنی اگر به ملاک صحابیگری نگاه می کنید، باید می آمدید سراغ علی، و اگر به ملاک قرابت نگاه می کردید، در اون صورت هم باید سراغ مولا علی می آمدید. این کلمه قصار 190 هست. حوادث صدر اسلام مطالعه کردنی هست. نمی شود یکی سخنگوی دین باشه و نداند که در صدر اسلام چه گذشت. اما نباید حوادث صدر اسلام دستمایه‌ای برای دشمنان اسلام باشه، برای اونها که نه شیعه را میخوان و نه سنی را. و قطعا در عرصه برافروختن این آتش که دست یک شیخ کاملا بی سوادی در حال ساختن فیلم یا ساخته شده، یاسر حبیب، با مخالفت صریحی که مراجع کردند و گفتند این آتش رو در آن ندمید، باز آتشی روشن می شود که دودش مسلمون ها رو می گیره، اما کردند این کار رو و بودجش هم انگلیس داد. در عرصه شیطنت هیچ تعجب نکنید که پیر روباه انگلیس هم به داعش و وهابیت پول میده، هم به اینا، هم به داعش هم به اینها که به آنچه میخواهند برسند. به هر حال ما در مسائل صدر اسلام فهممون رو سانسور نمی کنیم، ولی سخن این است که فهم را نباید سانسور کرد، اما چه حرفی را باید گفت چه حرفی را نباید گفت، باید مصالح رو در هر عصری لحاظ کرد که آیا مصلحت اسلام درش هست یا مصلحت اسلام درش نیست. خب آخرین بخش تنبیه چهارم رو امروز محضرتون عرض می کنیم و بعدش انشاءالله تصمیم می گیریم. گفته شد که معاتات اقسامی داره، ایشون چهار قسمش رو، چهار قسم از معاتات رو نقل کردند. عرض می کنم که قسم اول معاتات این بود که هر کدوم از این دوتا قصد تملیک مالش را به مال آخر دارد، یک طرف فاعل است، یک طرف قابل است، یک طرف مملک است و یک طرف متملک است. صورت دوم این بود که تملیک در مقابل تملیک باشد. صورت سوم این بود که اباحه در مقابل عوض باشد. صورت چهارم این که اباحه در مقابل اباحه باشد. در این صورت سوم و چهارم ایستادیم، یک اشکال مشترک گرفتیم که لب اشکال مشترک این بود که با اباحه تصرفات مالکانه جایز نمیشه، و یک اشکال اختصاصی برای صورت سوم که اباحه در مقابل عوض باشه. گفتیم که این اباحه در مقابل عوض، اولا عرض می کنم که عقد نیست، اوفو بالعقود نمی گیردش. عقد چارچوبه داره، چارچوبش بیع است، اجاره است، صلح، این هیچ کدوم از اینا نیست. ثانیاً تجارتاً انتراز نیست، یک طرف اباحه کرده و یک طرف هم تملیک کرده. خب یک طرف اباحه است، بده بستون نیست، بده هست اما بستون نیست، یک طرف داره اباحه میکنه اما تملیک که نمی کنه، یک طرف داره تملیک میکنه. این تجارت نیست، تجارت هم تراز نیست. و سوم آن که بی نیست، احل الله البی و حرم الربا برش صادق نیست. دو وجه ایشان تعریف کردند برای درستی این معامله. یه وجه عبارت است از صلح، تسالم لفظ خاصی را لازم نداره. دو روایت در این زمینه محضرتون خوندیم، اینم یه نوع تسالمه که آقای زید بایع ماشین رو اباحه می کند، به آقای امر مشتری، آقای امر مشتری هم پول بهش میده. تسالمشون بر این هست، این چه اشکال داره؟ و صلح و عقد لازمون، صلح عقد لازم هست. راه دومش این است که این معامله را معاوضه مستقله ببینیم، معاوضه مستقله. و دلیلی نداریم که بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فقط عقود در این چارچوبه باشه. عقد که حقیقت شرعیه نداره، و وقتی حقیقت شرعیه نداشت اینم عقدون. بله، چارچوبه های کلی عقود رو باید داشته باش. و الناس مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطهم، این مورد را میگیره. منتها و علی تقدیر صحه، و علی تقدیر صحه یعنی بر تقدیری که بیاییم و بگیم معاوضتون مستقلتون، به خاطر اینکه اگر صلح گرفتیم جای تردید نیست که عقد لازمه. اون چه که جای بحث داره، اگر معاوضه مستقل دیدیم چه نوع معاوضه است؟ یک، آیا معاوضه لازم از هر دو طرف؟ نه مبیح میتونه پس بگیره مبیعش را، نه مباح له میتواند ثمنش را پس بگیرد. این یک. دو، این که مباح الله ثمنی را که داده نمیتونه پس بگیره، اما مبیح مثمنی را که داده، مبیعی را که داده میتونه پس بگیره. این دو. سه، این که هم با یه مبیح میتونه مبیع رو پس بگیره و هم مشتری مباح له میتونه ثمنش رو پس بگیره. فهنا وجوهون، وجه اول که بگیم که مطلقا لازمه، المؤمنون عند شروطهم، این از طرف آقای مبیح. مبیح در حقیقت این ماشین رو به مشتری داده است در برابر این که او پول بهش بده. المؤمنون عند شروطهم میگوید آقای بای پا حرفت بمان و آقای مشتری مباح له تو هم پا حرفت بمان، نه تو حق داری ماشین رو پس بگیری نه آقای مباح له حق دارد، مگر مجوز شرعی پیدا بشه. این وجه این که بگیم که معاوضتون مستقلتون بله لازمتون. خب عجله دارید که نقد کنیم؟ چشم، همین الان نقد میکنیم. عرض میکنم که المؤمنون عند شروطهم شرط چیست؟ شرط الزامون فلتزامه یا الزام هم شرطه؟ فقها الزامون فلتزام رو شرط می دانند. پس بنابراین این شرط ابتدایی که بایع می کند میگه این ماشین رو بهت میدم این مقدار پول بده، این شرط ابتدایی لزوم آور و الناس مسلطون على اموالهم هم در اینجا کارایی نداره. الناس مسلطون على اموالهم لا على احکام اموالهم. این وجه القول باللزوم. اما وجه القول باللزوم من طرف المباح له، عرض می کنم که وجه اللزوم که نظریه ثانی بود، دلیلش همون المؤمنون عند شروطهم هست. آقای مباح له قول داده که فلان مقدار مال رو تملیک کنه به مبیح، لازم است که وفاء به شرط داشته باشه و نقضش نکنه به خلاف مبیح. چرا؟ چون در مبیح شک داریم که آیا این اباحه مالکیه بر این اباحه مالکیه شرط صدق می کند یا شرط صدق نمی کند. فعلا هازا در مورد مبیح ما لزوم را نمی بینیم و می تواند بایع مبیح پس بگیره این ماشین را. و عرض می کنم در جانب مباح له چون وفاء به شرط هست، المؤمنون عند شروطهم می گیردش. این النظریت الثانیه از جانب مبیح جواز است، میتونه ماشین رو پس بگیره، اما از جانب مباح له لزوم هست. حرف دارید؟ آریه
یه اباحه نظیر اعراض است.
بله، این چیز جدیدی است که ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. بگید اباحه دو جوره، یکی اباحه شرعیه، یکی اباحه مالکیه. این نظیر اعراض یعنی چی؟ یا اباحه شرعیه است، مالک نیستم اما شارع اباحه کرد، مثل اکل بله مار. شما دارید از اینجا رد میشید، شاتوت از درخت ریخته برداری بخور، مالک نیستی اما شارع اجازه داد. بله، ابناء الاخرین بایستی که در چارچوبه حرف بزنن، ما نه اولین هستیم و نه آخرین. دین جدید که نمیتونیم بیاریم که، ما بایستی در چارچوبه همون دینی که خدا آورده استنباط کنیم. بله، من در آوردی میشه بگیم یه نوع اباحه است، اعراض یه نوع اباحه است که آخری که میشه.
الان
عرفی
یه نگاه بکنیم، مهمان زمانی که میاد منزل ما اعراض کردیم، اون قرار نادیدش بکنیم.
بله،
اباحه تصرف داره و ما حقیقتا ازش اعراض کردیم.
نمیگیم اعراض کردیم، اگه اعراض کرده بودید بعد از اینکه مهمان رفت صابخونه و بچه هاش میشینن دخل این میوه را میارن. اگه اعراض کرده بودید حق دخل در آوردن را نداشتید، پس معلوم میشه اعراض نکردید، به طرف اجازه دادید شما استفاده کن از این میوه، نمیتونی هم تو جیبت بذاری ببری. بله، ایشون به حمایت از شما آمد، این چنین جوابشون دادید. عرض میکنم که این صورت دوم که اوسط ایشون تعبیر میکند. صورت سوم این است که بگند هم مبیح میتواند بیاد و لغو کند معامله را، هم مباح له میتواند. شیخ فرموده است نظریه اول بهتر است لزوم، و بعد اوسط که لزوم از طرف مباح له باشد ولی از طرف مبیح لزوم نباشد. به خاطر این است که لااقل در یک طرف المؤمنون عند شروطهم عمل شده، اما در نظریه سوم به کلی المؤمنون عند شروطهم لغو شده، هیچ عمل نشده. خب این صورت سومی که جناب شیخ تکلیفش رو روشن کردند. حرف ما در اینجا هم همون حرف سابقه. یه مرتبه است قید میکند اباحه رو، میگه اصلا من بدون اباحه نمیفروشم. اینجا حقیقت این است که باطله. چرا؟ چون در داد و ستد بایستی که سمن به ملک کسی بیاید که مسمن از ملک او خارج شد، و بالعکس مسمن به ملک کسی درآید که سمن از ملک او بیرون رفته. این که سمن از ملک مسمن، سمن از ملک مباح له برود اما مسمن به جیب او در نیاید، این معاتات عرفی نیست، معاتات عرفی نیست و دلیلی بر صحتش نداریم. یه مرتبه هست که قید نمیکنه اباحه را، میگه میخوام معامله کنم. در چنین جایی این معاتات صحیحه، لکن این معاتات صحیح را بایستی عرف بپذیرد به عنوان یک عقد. گاهی برخی از کالاها خیلی نفیسه، یک دستگاهی است 3-4 میلیارده، خب نمیان 3-4 میلیارد بدن این دستگاه را مدام خرید و فروش کنن، میان در حقیقت اباحه می کنند و پول می گیرند. این معاوضتون مستقلتون عرفیتون. پس اگر به شرط الاباحه نباشد، به شرط معامله عرفی باشد درست. میاییم آخرین صورت بحث، اباحه بل اباحه، اباحه بل اباحه. تمام حرفایی را که در صورت سوم زدیم اینجا هم میاد. اباحه بل اباحه عقد نیست، به دلیل که چارچوبه های عقود مشخص. تجارتاً ان تراز نیست، چون بدبستونی در اینجا نیست. اباحه بل اباحه. بی هم نیست، چون بی مبادلت و مال به مال هست. اگر قرار باشد که کانالی رو بپذیریم، کانال کانال صلح است و کانال کانال معاوضه مستقله است. کانال صلح لزوم آوره، کانال معاوضه هم سه وجه داره. یه وجهش لزوم است، من الطرفین یه وجهش لزوم من طرف واحد است که یک طرف مشتری لازم باشه، بایع لازم نباشه. یک طرف جواز من الطرفین است. خب چه بگیم در اینجا در اباحه، در مقابل اباحه؟ در اینجا هم اگر او را معاوضه مستقله ای دیدیم که عرف رائج هست بینشون، اینجا اوفو بالعقود میگیردش و وفا لازم است و نتیجه همین میشود که شیخ فرمود صحت و لزوم، و اگر نه عرف این را معاوضه مستقله ندید، اوفو بالعقود نمیگیردش.
اگر معاطات رو عقد عملی دونستیم پرونده بسته میشه، یعنی در حقیقت باید یه پر جدید باز بشه در زمان ما، اون افرادی که عملا به همدیگه اباحه میدن اعیان خودشون رو، در این اباحه بالاباحه جواز تصرف نه لزوم تصرف.
خب سخن این است که اباحه بالاباحه آریه دادنه، اینی که شما میگید آریه دادنه، هویتش هویت آریه است، باید در چارچوبه آریه بره. اما اگر در چارچوبه اباحه میماند، این معاوضه مستقله مؤیده عرفیه نشد، حد اکثر جواز تصرفات غیر مالکیه رو در پی داره، نه مالکیه. خب عرض میکنم محضرتون که به این ترتیب بحث تنبیه چهارم به طولهی و تفصیله به پایان رسید. عرض میکنم که میماند تنبیه ششم، تنبیه پنجم که بحث بسیار مهمی است که آیا معاطات تنها در عقد البیع هست یا در سایر العقود هم هست، که اگر معاطات را فی سایر العقود از جمله نکاح دیدیم، یک غوغایی برپا می شود. یاد ندارم فقیهی نکاح معاطاتی را پذیرفته باشه. چرا؟ چون سر از زنا در میاره دیگه، سر از زنا، من راضی و تو راضی، گور پدر، اینطوری میشه دیگه. یا سر از همین ازدواج‌های سفید لعنتی در میاره که بعضی‌ها دنبالش هستن برای فروپاشی جامعه دینی. هیچ فقیهی نکاح معاطاتی را جایز ندیده، ولی در کلمات فقها از جمله مرحوم آقای خویی به عنوان بحث، به عنوان طرح بحث مطرح شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. چند تا نهج البلاغه شده جناب آقای موسوی؟